ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
از سفر محمد خاتمی به ژاپن جلوگیری شد. خاکستر ناشی از آتشفشان پروازهای چند کشور اروپایی را مختل کرد. رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان پیشنهاد پناهندگی سیاسی به کشور بلاروس را نپذیرفت. پنجشنبه شب شما به خیر، ساعت 7 شب به وقت ایران هست. سلام دوباره بر شما. مثل هر شب این موقع مجله شامگاهی رادیو فردا رو شروع میکنیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت آینده بین گزارش ها و خبرها و گفتگوهایی که همکارانم هم تهیه کردن. در 26 شب از فروردین ما هم برنامه ها رو با خبرها شروع میکنیم، با هانا کاویانی که خبرهای این ساعت رادیو فردا رو مرور میکنه.
با سلام. سایت پارلمان نیوز به نقل از یک منبع مطلع خبر داده که از سفر محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران به ژاپن جلوگیری شده است. بر پایه این خبر، محمد خاتمی قرار بود امشب پنجشنبه برای شرکت در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته‌ای راهی هیروشیما در ژاپن بشود. برخی رسانه‌ها مدتی قبل به خبری مبنی بر ممنوع خروج شدن محمد خاتمی از ایران منتشر کرده بودند که بلافاصله تکذیب شد. وزارت اطلاعات ایران میگوید که 3 نفر از حمله کنندگان به زندان مرکزی ایلام دستگیر شدند. به گفته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در پی آن حمله 2 متهم به قتل از زندان فرار کرده بودند که یکی از آنها نیز دستگیر شده است. 5 روز پیش خبرگزاری‌های ایران گزارش کرده بودند که انفجار بمبی در مقابل زندان مرکزی ایلام تعدادی زخمی بر جای گذاشت و 2 نفر زندانی موفق به فرار شده بودند. خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ایسلند پروازهای چند کشور اروپایی از جمله بریتانیا، سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند را به حالت تعلیق درآورد. مسئولان فرودگاه‌های بریتانیا اعلام کردند که از بعد از ظهر امروز به وقت تهران دست کم تا 6 ساعت به هیچ پرواز غیر اضطراری اجازه پرواز در حریم هوایی این کشور را نخواهند داد. این دومین آتشفشانی است که در کمتر از 1 ماه در زیر یخچال‌های طبیعی ایسلند فعال شده است. جزیره ایسلند در شمال اروپا و در اقیانوس آتلانتیک شمالی واقع است. رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان روز پنجشنبه گفت که وی پیشنهاد پناهندگی سیاسی به کشور بلاروس را رد کرده است. قربانبیک باقیف گفته است که با دولت موقت قرقیزستان در حال مذاکره است و معتقد است که دولت موقت این کشور دستور داده است که امنیت او و خانواده‌اش تضمین شود. معترضان باقیف امروز پنجشنبه سخنرانی او در شهر جنوبی اوش را به هم زدند. باقیف بعد از شلیک گلوله‌های هوایی به سرعت سوار بر خودرو این شهر را ترک کرد. مقامات روسی میگویند که این کشور آخرین راکتور هسته‌ای تولید کننده پلوتونیوم قابل استفاده در تسلیحات خود را بسته است. کار این راکتور در پی موافقت مسکو با آمریکا برای بستن تمامی این گونه راکتورها در روسیه متوقف شده است. روسیه نیازی به تولید پلوتونیوم بیشتر ندارد، زیر سلاح‌های هسته‌ای از رد خارج شده‌اش حاوی مقدار زیادی از این نوع پلوتونیوم است. این راکتور در سیبری واقع است. سوریه امروز پنجشنبه اتهام اسرائیل در مورد تحویل موشک‌های اسکاد از این کشور به حزب الله لبنان را قویاً تکذیب کرد. کاخ سفید در واشنگتن از فروش احتمالی موشک‌های اسکاد سوریه به حزب الله لبنان ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیتس میگوید آمریکا به شدت نگران سلاح‌های پیشرفته است که گفته می‌شود در حال انتقال به لبنان است. رئیس جمهوری اسرائیل شیمون پرز هفته گذشته سوریه را متهم کرده بود که موشک‌های اسکاد به حزب الله داده است.
هانا کاویانی بود، مرور داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. و در ادامه مجله شامگاهی پنجشنبه شب، رئیس جمهوری 2 دوره در ایران اجازه خروج از کشور برای شرکت در کنفرانسی در ژاپن را ندارد.
هیچ توضیحی در این خصوص به دفتر آقای خاتمی ارائه نداد.
جنرال های آمریکایی به سناتورها گفتند ایران توانایی تولید اورانیوم برای ساخت بمب اتمی را دارد، اما توانایی ساخت بمب هنوز مشخص نیست.
If Iran achieves a nuclear weapons capability, it will not be because we couldn't stop it.
وضعیت افغان‌های دستگیر شده در ایران. هیئتی از کابل برای تحقیق در مورد اعدام افغان‌های زندانی در ایران در راه تهران است.
با کنسولی افغانستان در جمهوری اسلامی ایران وظیفه سپرده شده تا قضیه را با جدیت تمام با مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کند.
همه اینها در کنار صدای شما روی پیغامگیر رادیو فردا، برنامه نگاه تازه درباره جهان، خواننده فقید، و گزارش‌های بیشتر سیاسی و اجتماعی در همین جا، همین مجله شامگاهی، در طول 55 دقیقه آینده. در حالی که رؤسای جمهوری سابق در خیلی از کشورهای دنیا حاملان پیام‌های غیر رسمی حاکمیت خودشون هستند، در ایران اوضاع نوع دیگری است و محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، سرنوشتی بهتر از ممنوع خروج شدن ندارد. بر اساس آنچه که آگاهان میگویند، وزارت امور خارجه دولت محمود احمدی نژاد نظریه پرداز گفتگوی تمدن‌ها را از سفر به ژاپن منع کرده تا اون نتونه با حاضران در این نشست هسته‌ای گفتگو کنه. بیشتر بشنویم از آرش حسنی از رادیو فردا.
حالا دیگر این فقط هنرمندان، روزنامه‌نگاران یا فعالان سیاسی دگراندیش منتقد نیستند که با مهر ممنوع خروجی اجازه نمی‌یابند خاک ایران را ترک کنند. دامنه ممنوع خروجی افراد در ایران تا مرز رئیس جمهوری سابق رسیده است. بر اساس گزارش سایت خبری فراکسیون اقلیت مجلس، از سفر محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران به ژاپن، جلوگیری به عمل آمده است. پارلمان نیوز به نقل از یک منبع آگاه که نامی از آن در خبر برده نشده، آورده است که قرار بوده محمد خاتمی برای شرکت در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته‌ای عازم هیروشیمای ژاپن شود که مسئولان امنیتی و اطلاعاتی از انجام این سفر جلوگیری کردند. بر اساس این گزارش، در نشست هسته‌ای هیروشیما علاوه بر بررسی ابعاد حمله اتمی آمریکا به هیروشیمای ژاپن، ضرورت نابودی تمامی سلاح‌های هسته‌ای و چگونگی همکاری جهانی در این زمینه مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. محمد خاتمی به عنوان طراح ایده گفتگوی تمدن‌ها به این نشست دعوت شده بود. حال طراح ایده گفتگوی تمدن‌ها از گفتگو با حاضران در نشست هسته‌ای هیروشیما در ژاپن منع شده است. هرچند پیش از این با توقیف و اعمال محدودیت‌های بسیار برای رسانه‌های اصلاح طلب در ایران، محمد خاتمی و دیگر سران اصلاحات از گفتگو با هواداران خود در ایران نیز منع شده بودند. سراج‌الدین میردامادی از مدیران سابق وزارت کشور و فعال سیاسی اصلاح طلب جزئیات جلوگیری از خروج رئیس جمهوری دوره هفتم و هشتم ایران را به نقل از منابع آگاه و مطلع این چنین بیان می‌کند.
آقای خاتمی خودش آماده سفر به ژاپن میکرد و وزارت خارجه کتباً به ایشون اطلاع داد که اجازه خروج از کشور رو نداره و دفتر آقای خاتمی هرچی تلاش کردند که دلایل صدور چنین نامه‌ای رو از مقامات عالی وزارت خارجه کسب اطلاع بکنند، وزارت خارجه کوچکترین همکاری رو نکرد و هیچ توضیحی در این خصوص به دفتر آقای خاتمی ارائه نداد. معمولا آقای خاتمی در سفرهایی که داشتن تلاش میکردن اونجایی که در راستای مصالح نظام خودشون فکر میکردن به توصیه های وزارت خارجه حتی دولت نهم هم توجه بکنند. ولی این دفعه این نامه‌ای که صادر شده و دستوری که اومده بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم یک توصیه نبوده و یک دستور صریح بوده که مانع از خروج ایشون از کشور شده.
از این تحلیلگر سیاسی مسائل ایران میپرسم متولیان جلوگیری از انجام سفر محمد خاتمی با چه هدف و بر چه مبنایی این اقدام را انجام دادند؟
بی تردید حاکمیت به این نتیجه رسید که هرچی بیشتر حلقه سانسور و فشار و سرکوب رو به ویژه برای چهره‌های اصلی جنبش تنگ و تنگتر کنه و این فشار رو بیشتر وارد بیاره و این ممنوع خروج شدن آقای خاتمی هم در همین راستا میتونه ارزیابی بشه. مضافاً بر این که دلیل عمده‌ای که میشه در این رابطه برشمرد اینه که به هر حال آقای خاتمی وقتی از کشور خارج میشه مورد احترام و عزت غیر قابل مقایسه‌ای با اونچه که دنیا و رسانه‌های جهان و افکار عمومی دنیا نسبت به آقای احمدی نژاد قائل هستن قائل میشن. مضافاً بر این که آقای خاتمی با سفر به خارج کشور میتونه صدای بخش معترض جامعه ایرانی باشه که در برابر رسانه ها و افکار عمومی جهان این صدا میتونه منتشر بشه.
اما جلوگیری از سفر محمد خاتمی تبعات بین المللی برای حاکمان جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت. به هر حال او در 8 سال از تاریخ جمهوری اسلامی ایران منتخب مردم و نفر دوم قدرت سیاسی در ایران بوده است و در فضای بین المللی به عنوان طراح ایده گفتگوی تمدن ها چهره شناخته شده به داشتن منطق سیاسی معتدل و گفتمان تنش زدایی است. هرچند سراج‌الدین میردامادی هیچ کدام از این واقعیت‌ها را مسائلی مورد توجه و مهم برای حاکمیت جمهوری اسلامی نمی‌داند.
در منطق حاکم بر حاکمان جمهوری اسلامی به ویژه دولت نهم و دهم پاک کردن صورت مسئله خودش یکی از روش‌های جاری و ساری بوده همواره، مضافاً بر این که تلاش میشه اگر بناس هزینه بیشتری در بعد از سفر یک مقام برای حاکمیت ایجاد بشه، تلاش میشه که با یک هزینه کمتری اون هزینه بیشتر رو جلوگیری و ممانعت ازش به عمل بیارن. به همین دلیل ممنور خروج شدن آقای خاتمی به عنوان یه رئیس جمهوری که 8 سال کشور رو اداره کرده هزینه زیادی برای اونها به بار آورده و میاره، اما هزینه هایی که سفر آقای خاتمی میتونه برای اونها داشته باشه از دیدگاه اونها هزینه های بیشتری است.
ظاهرا ممنوع الخروج کردن محمد خاتمی کارکردی داخلی هم دارد. سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران:
الان من فکر نمی کنم که در بین آقایان موسوی، خاتمی و کروبی و حتی آقای هاشمی و اطرافیان ایشون هم کسی قائل به این باشه که همچنان خودش رو جزوی از خانواده جمهوری اسلامی بدونه، با توجه به این همه تضییقات و تنگناها و حملاتی که علیه اونها صورت گرفته و مسئله ممنوع الخروجی آخرین حلقه این زنجیره است که حاکمیت تلاش میکنه این افراد رو از خودش بکنه و جدا کنه و اونها رو حل بده به سمت مخالفان و اپوزیسیون رسمی جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور.
پارلمان نیوز در حالی خبر از ممنوع الخروجی محمد خاتمی داده است که خبرگزاری فارس که از آن به عنوان خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد می شود، در اسفند ماه گذشته از ممنوع الخروج شدن محمد خاتمی به نقل از عباس امیریفر، دبیر اجرایی جامعه وعاظ تهران، خبر داده بود که محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد خاتمی، آن خبر را تکذیب کرده بود. به گفته علیزاده طباطبایی، برای ممنوع الخروج کردن افراد باید تصمیم قضایی گرفته شود، حالان که هیچ پرونده یا حتی ادعای علیه خاتمی تشکیل یا مطرح نشده تا موجب ممنوع الخروجی وی شود. اما حال یک ماهی پس از آن تایید و تکذیب، به نظر می رسد در اقدامی بی سابقه نام محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، در فهرستی بلند بالا از نام کسانی قرار گرفته که نه به دلیل اتهامات معمول برای ممنوع الخروج شدن، بلکه به دلایل سیاسی اجازه خروج از ایران را ندارند.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، اجازه خروج از کشور را برای شرکت در کنفرانسی در ژاپن نیافت. آرش حسنی در این مورد گزارش می‌داد و بشنویم نظرات چند شنونده رادیو فردا را در مورد همین ممنوع الخروجی آقای خاتمی و حواشی این ماجرا.
ممنون خروج شدن آقای محمد خاتمی علتش خیلی مشخصه. دموکراسی بودن ایران از نوع احمدی نژادیه. به این دلیله که ممنون خروج شده ایشون.
من از یزد تماس میگیرم در رابطه با این مورد ممنوع الخروج شدن آقای خاتمی. به نظر من آقای خاتمی حقشه، به خاطر اینکه این شیوه این مملکت رو میدونست که بالاخره اگر هر کاری خواست بکنه یا نکنه، بالاخره یه روز این رفتاری رو باش میکردن. چه بهتر بود در آن زمان که رئیس جمهور بود و اگر نمیتونست کاری انجام بده، واقعیت ها رو به مردم میگفت، نه اینکه آخر کار بیاد بگه تدارکات چیه. حالا اگر کاری بود یا تدارکات چی بود، این رفتار رو باش میکردن.
خواستم عرض کنم در رابطه با این ممنوع خروج بودن خاتمی، خواستم بپرسم که این آقا چی کاره است، چه سمتی داره توی کشور که بلند میشه هر جاشی میره میخواد صحبت کنه. حق نداره به نمایندگی از مردم ایران بره و صحبت کنه. و شما رادیوی ایران گیتی هم انقدر پروبال ندید، خاتمی تموم شد، دوران خاتمی و رفسنجانی رو همه تموم شد. بذارید کار دولت دوام بگیره، ببین چجوری یقه اینا رو میگیرین، سرشون رو میشستونیم به سخت. حالا مونده اینا باید قصاص پس بدن.
اگر خبر ممنوع خروج شدن آقای خاتمی درست باشه، اونقدر خبر تعجب آوری نیست. چیزی هم جز این از حکومت دیکتاتوری و سرکوبگر جمهوری اسلامی انتظار نمیره که اشخاصی مثل آقای خاتمی که از سران اصلاحات و آزادی خواهی تو ایران هستن، از خروجشون از ایران جلوگیری بشه. اونا میترسن این اشخاص با تشکیل اپوزیسیون تو خارج و آزادی عملی که به دست میارن، به راحتی به آگاه سازی مردم دست پیدا کنن و رهبری جنبش سبز رو به دست بگیرن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
گزارشی داریم در مورد پرونده هسته‌ای ایران. ژنرال‌های آمریکایی به سناتورها گفتند ایران توانایی تولید اورانیوم برای ساخت بمب اتمی رو داره، اما این به معنی توانایی ساخت بمب نیست. سناتور مک‌کین گفته در حالی که ایران به سمت دستیابی به قابلیت تولید بمب اتمی حرکت می‌کنه، دولت اوباما همچنان دست رو بر روی ماشه نگه داشته و هیچ حرکتی نمی‌کنه. گزارش رضا الفت رو از رادیو فردا بشنویم.
دو ژنرال ارشد آمریکایی میگویند ایران میتواند طی یک سال آینده اورانیوم مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی را به دست آورد، اما این دو ژنرال تاکید کردند که داشتن اورانیوم غنی شده با توانایی ساخت بمب اتمی فرق دارد و ایران احتمالاً برای دستیابی به قابلیت فنی ساخت بمب اتم به 3 تا 5 سال زمان نیاز دارد. ژنرال جیمز کترایت، معاون ستاد مشترک ارتش آمریکا، به سناتورهای آمریکایی گفته است اگر تهران تصمیم به ساخت یک ذرات‌خانه اتمی و از جمله تولید اورانیوم لازم برای این هدف بگیرد، تجربه نشان می‌دهد که بین 3 تا 5 سال طول خواهد کشید تا آنها به سلاح هسته‌ای دست یابند. اگرچه ژنرال کترایت گفته است این سخن وی نوعی تخمین بر اساس جنبه تجربی و تاریخی مسئله است و الزاماً تخمینی دقیق درباره وضعیت کنونی ایران نیست. ژنرال رونالد برگس، رئیس سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا، نیز به سناتورها گفته است ایران حالا با توجه به تعداد سانتریفیوژهایی که نصب کرده است میتواند اورانیوم غنی شده با عیار بالا و کافی برای تولید یک بمب هسته‌ای ظرف یک سال به دست آورد. حکومت ایران همواره تلاش برای دستیابی به بمب اتم را رد کرده و گفته است فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. در ابتدای این جلسه که در کمیته نیروهای مسلح سنا تشکیل شده بود، سناتور جان مک‌کین به انتقاد از سیاست اوباما در برابر ایران پرداخت.
اگر ایران بتواند به قابلیت بمب اتمی دست پیدا کند، نه به این دلیل است که ما توانایی جلوگیری از این کار را نداریم، بلکه به این دلیل است که نخواستیم این کار را بکنیم. ما در حالی روی خود را از جنگ با ایران برمیگردانیم که تهران بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک شده است. ما در این زمینه بسیار ترسو و کمرو بوده ایم. اگر ما شهامت بیشتری از خود نشان ندهیم، ایران به بمب اتمی دست خواهد یافت.
آقای اوباما و دستیارانش در کاخ سفید معتقدند سیاست‌های گذشته جمهوری خواهان و از جمله دولت بوش در مقابل ایران ناکارآمد بوده است. روز چهارشنبه همچنین 363 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما از وی خواستند هرچه سریع‌تر علیه ایران تحریم‌های فلج کننده در نظر بگیرد. آنها در نامه خود نوشتند به زودی مصوبه تحریم گسترده ایران را آماده خواهند کرد. نمایندگان کنگره در نامه خود بر تحریم بنزین وارداتی از ایران و نیز تحریم سپاه پاسداران و نظام بانکی ایران تاکید کردند. در همین ارتباط نمایندگان کشورهای عضو گروه 5+1 نیز روز چهارشنبه در نیویورک دور دیگری از مذاکرات خود درباره صدور قطعنامه جدید علیه ایران را دنبال کردند.
ژنرال‌های آمریکایی به سناتورها گفتند ایران توانایی تولید اورانیوم برای ساخت بمب اتمی را داره، اما این موضوع به معنای داشتن توانایی ساخت بمب نیست. رضا الفت از رادیو فردا گزارش می‌داد.
یک قدرت بزرگ people and leaders of Iran
do they fund or
alle menschen in deutschland
kultur budget
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و در ایران موج بازداشت ها و پیگرد منتقدین و مخالفین نظام جمهوری اسلامی از هر گروه و طبقه اجتماعی همچنان ادامه داره. چه روحانیون منتقدی مثل احمد قابل یا روزنامه‌نگاری مثل محمد صادق جوادی حصار و چه فعالین دانشجویی و هنرمندانی مثل جعفر پناهی. ماه هاست که هیچ منتقد و معترضی در ایران امنیت نداره و نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی حد و مرزی رو برای پیگرد مخالفین و معترضین مشخص نکردند. فریدون زرنگار از رادیو فردا نگاهی داره به آخرین خبرها درباره فعالان دانشجویی دربند.
در حالی که 10 ماه از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض ها به نتایج انتخابات می گذرد، همچنان بازداشت روزنامه‌نگاران و بلاگ نویسان، فعالان حقوق بشر و دانشجویان در ایران ادامه دارد. خانواده مجید توکلی، دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر، صبح چهارشنبه پس از مدت‌ها سرگردانی و ممانعت مسئولین قضایی موفق به دیدار فرزند خود شدند. مادر مجید توکلی که نتوانسته به دیدار فرزندش به تهران برود، با تایید این دیدار به رادیو فردا میگوید:
ما هیچ اطلاعی ازش نداریم. هم 4 ماهی که زندان است، دیروز چهارشنبه ملاقات داشتم، ملاقاتشون هم حضوری بود. پدرش با برادرش رفتن و هنوزم که نیومدن که ما ببینیم چه جور بوده، حالش چه جور بود و خوب بود یا هر چیز دیگه، هنوز اطلاعی نداریم.
مجید توکلی 16 آذر ماه پس از سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد و 120 روز از 130 روز این دوره از بازداشت خود را در سلول انفرادی گذرانده و همکنون نیز به رغم گذشت حدود 3 ماه از صدور حکم 8 سال و 6 ماه حبس در دادگاه انقلاب، همچنان به صورت غیرقانونی در سلول انفرادی بسیار کوچک و با شرایط دشوار در بند 240 نگهداری می شود و از کلیه امکانات یک زندانی مانند تماس تلفنی، کتاب، روزنامه و حتی کاغذ و قلم محروم است. از سوی دیگر بسیاری از اعضای دفتر اطوار تحکیم وحدت یا به زندانهای طولانی مدت محکوم شدند و یا در انتظار محاکمه هستند، مانند احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی. امیر رشیدی، یکی از فعالین جنبش دانشجویی، به رادیو فردا میگوید:
آقای عبدالله مومنی بدون طی شدن تشریفات قانونی و 1 روز زودتر از اینی که در واقع موعد مرخصیشون به سر بیاد، بدون طی شدن تشریفات قانونی به زندان ایوین منتقل شدن و الان توی بند 209 زندان ایوین هستن. خب فشارها خیلی زیاده توی این مدت که ایشون به مرخصی اومدن روشون بود، به عنوان مثال مبنی بر این که با آقای میرحسین موسوی دیداری نداشته باشن که خب ایشون نپذیرفتن این فشارها رو. از طرف دیگه آقای علی ملیحی بعد از در واقع فشار بسیار زیادی و حتی ضرب و شتم هم که خب پیرو به اون پدرشون نامه ضرب و شتم منتشر کردن صادر شده، خب الان پرونده‌شون در دادگاه هستش و منتظر هستیم تا حکمی رو دادگاه صادر بکنه برای ایشون. و از طرف دیگه در اعضای ادوار در خارج از تهران، در واقع کرمانشاه، آقای کاوه کرمانشاهی هستن که خب ایشون هم تحت فشار هستن برای اعتراف کردن به جاسوسی، که در واقع خب این اتهام کاملا اتهام بیمنی هستش. تمام فعالیت ایشون حول محور حقوق بشر بود و خب میدونیم ایشون یکی از فعالین سرشناس جنبش زنان هستن، در کمپین رو 1 میلیون امضا فعالیت میکردن و همینطور ایشون عضو ادوار تحکیم وحدت هم هستن و خب این اتهامات کاملا بی اساس هستش. مادر ایشون هم قرار بود که با دادستان کرمانشاه ملاقات بکنن، یعنی قراری بود که تنظیم شده بود ولی بدون اطلاع قبلی دادستان کرمانشاه این قرار رو لغو کردن و در واقع مادر ایشون رو به ملاقات قبول نکردن و نتونستن با ایشون صحبت بکنن.
از سوی دیگر خبر می رسد که علی بیکس، عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، به علت فشارهای وارد شده در زندان و فضای غیر بهداشتی حاکم دچار عفونت لثه و دهان شده است و به درمان فوری در خارج از زندان اوین نیاز دارد. علی بیکس پس از گذشت نزدیک 10 ماه از بازداشتش هنوز امکان استفاده از مرخصی را نداشته است. وی در مرحله بدوی به 7 سال زندان محکوم شده است و در انتظار نتیجه دادگاه تجدید نظر به سر می‌برد. علی بیکس سابقه فعالیت در جنبش دانشجویی در تبریز را دارد که به دلیل سازماندهی تظاهراتی در دانشگاه تبریز همزمان با تظاهرات 18 تیرماه 1378 کوی دانشگاه نزدیک به 1.5 سال را در زندان تبریز گذرانده است.
فریدون زرنگار نگاهی داشت با آخرین خبرها درباره فعالان دانشجویی در بند بعد از نارامی‌های اخیر.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
آخرین گزارش مجله شامگاهی امشب ما: وزارت خارجه افغانستان میگوید که به زودی هیئتی را برای تحقیق در مورد اعدام افغانهای زندانی در ایران به تهران میفرستد. سخنگوی این وزارت در کابل در یک کنفرانس خبری گفته که هیئت مورد نظر موظف شدند تا در مورد زندانیان افغان در ایران صحبت کرده و از ایران بخوان تا روند اعدام زندانیان افغان را متوقف کنه. نمایندگان مجلس افغانستان هم میگویند که ده ها زندانی افغان به تازگی در ایران اعدام شدند و جسدهای آنها هم به افغانستان تحویل داده شده. گزارشی از برشنا نظری همکار رادیو فردا در کابل در این زمینه رو گوش میکنیم.
به دنبال بحث‌های گسترده‌ای که در مورد اعدام زندانیان افغان در ایران صورت می‌گیرد، مقامات دولتی افغان اعلان کردند که به زودی هیئت را به هدف بررسی این موضوع به ایران می‌فرستند. و اساس گزارش‌ها ایران به تازگی روند اعدام زندانیان افغان را که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند آغاز کرده است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در کابل به خبرنگاران گفت که خبر اعدام افغان‌های زندانی در ایران برای دولت این کشور بسیار تکان دهنده بود و بررسی های تازه در مورد صورت خواهد گرفت.
وزارت خارجه افغانستان به صورت جدی قضیه را از مراجع دیپلماتیک و مراجع امنیتی دنبال کرده و کنسولی افغانستان در جمهوری اسلامی ایران وظیفه سپرده شده تا قضیه را با جدیت تمام با مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح بکنند و قریب است در آینده های نزدیک قرار است یک هیئت عالی البعث وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به ایران مسافرت بکنه.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این حال اظهارات یکی از اعضای مجلس نمایندگان این کشور را که گفته بود تا کنون 45 تن از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند رد کرد و گفت که این رقم درست نیست. گل احمد امینی یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان که از استان هرات نمایندگی میکند قبلا گفته است که 45 تن از افغانهای زندانی در ایران اعدام شدند و این روند همچنان ادامه دارد. افغانستان و ایران موافقت نامه در زمینه تبادله ی زندانیان با هم ندارند، اما مقامات افغان همواره از حکومت ایران خواستند تا در زمینه مجازات زندانیان و برخورد با پناهندگان افغان از روش‌های پذیرفته شده ی بین المللی استفاده بکنند، اما این درخواست‌ها تاکنون کمتر شنیده شده است. مقامات افغان میگویند که بیشتر از 5000 افغان عمدتاً به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان‌های ایران به سر می‌برند که از میان آنان حدود 3000 تن به اعدام محکوم هستند. برشنا نظری، کابل، برای رادیو فردا.
کارهایی که اتباع کشور افغانستان در ایران انجام میدن نوع کارهایی نیست که بیکاران ایرانی میتوانند انجام بدن.
برای جوانایی که هیچ کاری نداشتن تا این مدت هم که بهشون اجازه دادن جوانای ما همه لطف بوده.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:27 دقیقه شب به وقت ایران هست. حدود 32 دقیقه دیگه تا پایان مجله شامگاهی امشب مونده. اما نیم ساعت دوم نگاه تازه رو خواهیم داشت مثل همه پنجشنبه شب‌ها که این بار در مورد جهان خواننده‌ای هست که هفته پیش درگذشت و همطور مروری خواهیم داشت بر خبرها. قبل از همه اینها خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریدون شیبانی.
تیم ذوب‌آهن ایران با وجود شکست 1-0 در خانه تیم الوحده امارات با تساوی 1-1 الاتحاد عربستان با بنیادکار ازبکستان در جده به همراه استقلال ایران و الغرافه قطر به مرحله حذفی 16 تیمی پیکارهای لیگ فوتبال قهرمانان آسیا راه یافت. با راهیابی 11 تیم تنها 5 سهمیه دیگر باقی مانده است که سپاهان و مس ایران بیش و کم هنوز در رقابت‌های ششمین و آخرین روز مرحله گروهی بخت صعود دارند. فردا جمعه با 6 دیدار از جمله پیکار پرسپولیس با تراتور سازی در تبریز، رقابت‌های هفته 31 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس آغاز می‌شود. تیم والیبال ساحلی دانشگاه آزاد اسلامی در جام آسیا اقیانوسیه تایلند 2-0 اندونزی را شکست داد تا در مرحله 1/4 پایانی حریف نماینده ژاپن شود. در رقابت‌های دوچرخه سواری رده‌های مختلف سنی قهرمانی آسیا در امارات، تیم ایران بعد از کسب 4 مدال از جمله 1 طلا در قسمت جاده، در قسمت پیست به 3 نقره و 2 برنز دست یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، در سفر یک روزه علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران به ژنو درخواست تجدید نظر برای حضور دختران تیم ملی نوجوانان زیر 15 سال ایران با حجاب اسلامی در بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور بار دیگر از سوی فیفا رد شد.
با فریدون شیبانی خبرهای ورزشی این ساعت رادیو فردا رو شنیدید، اما با ما بمونید که به نیمه دوم مجله شامگاهی این پنج شنبه نزدیک میشیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت ایران هست و مثل همیشه در این ساعت سراغ خبرهای رادیو فردا میریم. بعد از اینکه بهروز کارونی مروری داشت بر خبرهای این ساعت، با ما همراه بمونید برای برنامه نگاه تازه. بهروز.
سلام شنوندگان گرامی. سایت پارلمان نیوز به نقل از یک منبع مطلع خبر داد که از سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران به ژاپن جلوگیری شده است. بر پایه این خبر محمد خاتمی قرار بود امشب پنجشنبه برای شرکت در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته‌ای راهی هیروشیما در ژاپن شود. برخی رسانه‌ها چند هفته پیش خبری مبنی بر ممنوع خروج شدن محمد خاتمی از ایران منتشر کرده بودند که بلافاصله تکذیب شد. مقامات روسیه میگویند که این کشور آخرین راکتور هسته‌ای تولید کننده پلوتونیوم قابل استفاده در تسلیحات خود را بسته است. کار این راکتور در پی موافقت مسکو با آمریکا برای بستن تمامی این گونه راکتورها در روسیه متوقف شده است. روسیه نیازی به تولید پلوتونیوم بیشتر ندارد، زیرا سلاح‌های هسته‌ای از رده خارج شده اش حاوی مقادیر زیادی از این نوع پلوتونیوم است. این راکتور در سیبی قرار داشت. خاکستر ناشی از فوران آتش فشان در ایسلند پروازهای چند کشور اروپایی از جمله بریتانیا، سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند را به حال تعلیق درآورد. مسئولان فرودگاه‌های بریتانیا اعلام کردند که از بعد از ظهر امروز وقت تهران دست کم تا 6 ساعت به هیچ پرواز غیر اضطراری اجازه پرواز در حریم هوایی این کشوران نخواهند داد. این دومین آتش فشانی است که در کمتر از یک ماه در زیر یخچال‌های طبیعی ایسلند فعال شده است. جزیره ایسلند در شمال اروپا و در اقیانوس آتلانتیک شمالی قرار شد دارد. وزارت اطلاعات ایران میگوید که 3 نفر از حمله کنندگان به زندان مرکزی ایلام دستگیر شدند. به گفته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در پی آن حمله 2 متهم به قتل از زندان فرار کردند، یکی از آنها دستگیر شده است. 5 روز پیش خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که انفجار بمبی در مقابل زندان مرکزی ایلام تعدادی زخمی بر جای گذاشت و 2 نفر زندانی موفق به فرار شدند. بر پایه این گزارش‌ها فرد یا افرادی به دیوار زندان RPG شلیک کرده و بخشی از دیوار را تخریب کرده بودند. رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان روز پنجشنبه گفت که وی پیشنهاد پناهندگی سیاسی به کشور بلاروس را رد کرده است. قربان بگ باقیف گفت با دولت موقت قرقیزستان در حال مذاکره است. او معتقد است که دولت موقت قرقیزستان دستور داده است که امنیت او و خانواده‌اش تضمین شود. معترضان آقای باقیف امروز پنجشنبه سخنرانی او را در شهر جنوبی اوش برهم زدند. باقیف بعد از شلیک گلوله‌های هوایی به سرعت سوار بر خودرو این شهر را ترک کرد. وی در روز 7 آوریل و پس از آنکه نیروهای امنیتی به روی معترضان آتش گشودند به جنوب قرقیزستان گریخت. سوریه امروز پنجشنبه اتهام اسرائیل را در مورد تحویل موشک‌های اسکاد از این کشور به حزب الله قویاً تکذیب کرد. کاخ سفید در واشنگتن از فروش احتمالی موشک‌های اسکاد سوریه به حزب الله لبنان ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا به شدت نگران سلاح‌های پیشرفته است که گفته می‌شود در حال انتقال به لبنان است. رئیس جمهوری اسرائیل شیمون پرز هفته گذشته سوریه را متهم کرده بود که موشک‌های اسکاد به حزب الله داده است.
بهروز کارونی بود مریداش بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و ما در ادامه مثل همه پنج شنبه شب‌ها نگاه تازه رو خواهیم داشت.
نگاه تازه.
سلام. البته فقط مجبورم که خودم سلام کنم، این محمد رضام که خب نیست. هفته پیشم که بدرقش کردیم دیگه، یادتون باشه یک ترانه‌ای پخش کردم سفر در نبود محمد رضا. گاهی قد آدم حوصله‌اش سر میره، چون بالاخره یکی هست اینجا که باهاش حرف بزنی، یه ذره کلکل کنیم، یه ذره با هم دعوا میکنیم، گاهی قد با هم دیگه دوست میشیم. البته دوستم بودیم دیگه، باور کنین دیگه. اما گفتم دوستی وقتی آدم یکی نیستش قدر اون آدمو میدونن. البته گاهی اوقات این دوری من حالا اسمشو میذارم مجازی، یعنی اینکه اون آدمه هست در دنیای خودمون اما از ما دوره. گاهی اوقات یکی هست که برای همیشه میره. وقتی که مثلا ما همکارامون مهین و روزا و امیر رو از دست دادیم، واقعا تا همین لحظه هنوز عادت داریم به حضورشون، هنوز حس میکنیم که اونا اینجا هستن. در هفته‌های گذشتم چند تا اتفاق تلخ افتاد. چند تا از هنرمندایی که سال‌ها با تصویرشون زندگی کرده بودیم، خندیده بودیم، گریه کرده بودیم، اینا از بین ما رفتن. البته 2 نفر از این هنرمندان در ایران بودن، رضا کرم‌رضایی و کیومرث ملک‌مطیع، و اخیراً هم یک هنرمند خواننده از میان ما رفت.
من آزار بده که دگر بیرم.
فکر میکنم که خیلی از ما بدونیم، شاید هم خیلی از ما از کنار این خبر ساده گذشتیم. جهان، خواننده‌ای که قطعاً ماها خیلی باهاش خاطره داریم، از میون ما رفت. من یادم میاد اولین بار صدای جهان رو در حال و هوای شنیدم که عاشق شده بودم. بعد یک آلبومی از فروغ فرخزاد در ایران منتشر شده بود و من شعر به علی گفت مادرش روزی رو خیلی دوست داشتم از فروغ، که خسرو شکیبایی اون رو دکلمه کرده بود و جهان آواز به من نگاه کن رو میخوند از فروغ فرخزاد. قرار امروز بیشتر از جهان بشنویم، هنرمندی که کمتر رسانه‌ای بود، هنرمندی که شاید گوشه‌گیر نبود اما کمتر دیده بودیمش که توی رسانه‌ها حاضر بشه. به خاطر همین میگم که ارزش با هم بودن رو بدونیم.
چه غم درون دیدم، چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود، شراره ای مرا به کام می کشد، به اوج می برد مرا به دام می کشد.
خب وقتی که خواستم ردپایی از جهان بگیرم، برای اینکه همه جا نوشته شده بود که جهان خواننده ایرانی در سن 55 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت، اتفاقا جالب این بود که حتی سایت هایی که داخل ایران هستن هم به درگذشت جهان پرداخته بودن، اما هیچ کدوم اطلاعات خاصی از این هنرمند به دست نمیدادن. مثلا تنها اطلاعی که شما میتونستین به دست بیارین این که جهان متولد 1334 هجری خورشیدی بوده و 40 سال فعالیت هنری کرده و دارای صدای محزونی بوده و آلبوم های بسیاری روانه بازار کرده. بنابراین به اولین ایستگاهی که رسیدم مهدی زوکایی بود، سردبیر مجله جوانان چاپ لس آنجلس.
دوست شبه که چشمام بدره، خدا کنه که خوابم نبره، تو این قفس که زندون منه، دلم گرفته و منتظره، خدا کنه که خوابم نبره. سه شبه که چشمام بدنه، خدا کنه که خوابم نبره، تو این قفس که زندونه منه.
آقای جهان جزو خواننده هایی که کمتر شاید صحبت کرده با رسانه ها، یا ما کمتر دیدیم یا کمتر ازش شنیدیم. این که اصلا
دیگه همیشه مسائلش تو جوانان منعکس بوده.
جهان اصلا کار خوانندگیش رو آقای زوکایی از کجا شروع کرده بود؟
جهان از ایران خوانندگی رو شروع کرده بود. یک خواننده تعلیم دیده بود، یعنی موسیقی اصیل و سنتی رو اونجا یاد گرفته بود. بعد که میاد به کانادا، مدت اونجا فعالیت داشت، البته نه زیاد گسترده اینا، تا اینکه اینجا کمپانی فارسی دو دعوتش کرد بیاد اینجا یه آلبوم بزنه. همزمان کابره تهران دعوتش کرد که بیاد رو صحنه برام اجرا کنه. خب خود به خاطر همین دو تا مسئله اومد حدود 15 سال پیش از کانادا اومد به لس آنجلس و مقیم شد اینجا. بعد همینجا دیگه شروع کرد به فعالیت و یه چیز حدود 8 آلبوم تهیه کرد که نهمیش هم در راه بود دیگه، متأسفانه مهلت داده نکرد که بتونه نهمی رو تموم کنه. یه خواننده بود با یه صدای خیلی گرم و با تحریرای خیلی خوب، چون موسیقی رو میشناخت، خود به خود کارش پر جسارت خودش داشت، ولی میتونم بگم صداش چیزی شبیه به صدای ما این بود.
به ظاهر جهان خواننده پرحاشیه ای هم نبوده، یعنی من جایی ندیدم هیچ وقت حاشیه خاصی در موردش منتشر شده باشه یا جنجالی به دنبال داشته باشه کاراش.
نه این خواننده خیلی آروم و بی سر و صدا و اهل خانواده و دور از هیاهوی هنری بود، یعنی معمولا خیلی کم تو محافل هنری دیده میشد، اهل اینکه سر و صدا بکنه نبود، خودش هم همون حالت و همون قالب داشت. میدونی که مهندس بود، مهندس ساختمان بود و تو این کار تخصص تو قالی داشت، تو هم جهت خوانندگی در واقع زیاد 100% شغل اصلیش نبود. دو تا کار خیلی جالبی که کرد، بازخوانی آهنگای بسیار قدیمی خواننده‌های خیلی معروف بود مثل درکش، مرضیه، کوران، بنان و خیلی های دیگه که خیلی با مهارت اینا رو خوند و دو تا آلبوم خیلی خیلی خوب در این مورد داد. سومیش در دست تهیه بود، تا اونجایی که من میدونم حتی آخرین کاری که داشت موزیک ویدیوش تهیه میکرد همون بردی از یادم بود.
شما اشاره کردیم به اینکه جهان آدم بی سر صدایی بود، اما مرگش هم گویا شبیه همین نحوه زندگیش بود.
من همونجوری که گفتین شما مرگش هم خیلی من پسرش رو باهاش صحبت میکردم، به من گفتش که این مطلبی تو جوانان مفصلش چاپ کردیم. اشاره میکنه به اینکه 3-4 روز پیش از خواب بلند میشه، میاد یه عکس دستش بوده که میگه من خواب دیدم که باید برم و خیلی هم صورتش غمگین و ناراحت. اینا اول به شوخی میگن قضیه رو، میگن چرا این حرفو میزنی؟ میگه خواب دیدم که من میمیرم. بعد عکس رو به اینا نشون میده، میگه اگر من مردم این عکس رو خواهش کنم تو مراسم من استفاده کنی. اینا البته قضیه رو به شوخی میگیرن و اتفاقا خانواده‌اش همون عکس رو توی مراسمش استفاده دارن میکنن، یعنی همون عکسی که اون خواسته بود.
این همون عکسیه که توی فیسبوک جهان هم میشه دید
با عینکه به اصطلاح.
گویا جهان به ایران هم میرفته و بازم قصد داشته به ایران بره، چون اونطوری که مشخصه در یکی از آلبوم‌هایی هم که در ایران در اومد مجموعه‌ای از شعرهای فروغ فرخزاد بود، جهان اونجا یکی از ترانه‌های فروغ که همین نگاه کنه اونجا خونده.
زمان زلزله بم بود دوبه برای اجرای برنامه، بلافاصله همون شب حرکت میکنه، در حالی که سارا بود از ایران دور بوده، گذرنامه اینا هم نداشته بود، حرکت میکنه میره مستقیما داخل ایران و از همونجا میره بم، میره توی همین بین آدمایی که مجروح بودن و بیمارستان بودن اینا، با اونا میمونه یه چند هفته ای و اینا و بعد برمیگرده. به این آغاز سفراش به ایران و همین دوشنبه گذشته، یعنی دو روز پیش، هم چمدون بسته بودن که با خانمشون برن دوباره به ایران که این اتفاق افتاد.
میخوام که دل به دریا بزنم، کجا رفته شبا که یک تنها بمونم بابا.
مهدی زکایی بود که با ما صحبت میکرد. وقتی با آقای زکایی صحبت میکردم پیرامون این که به هر حال چه کسانی بودن که با جهان در ارتباط بودن و کارهای جهان رو تولید میکردن، آقای زکایی سرنخی به من داد از آقای وارتان آوانسیان، مدیر شرکت ترانه، یکی از شرکت‌های قدیمی تهیه و تولید موسیقی پاپ در قبل از انقلاب و چه در سالهای پس از انقلاب.
حس میکنم دیگه دوستم نداری، حس میکنم زیادی وجودم، چرا به این زودی ازم بریدی؟ من که گل سرسبد تو بودم. حس میکنم تو این روزا نمیخوای یه لحظه هم حتی منو ببینی. کاش میدونستم عشق دیروز من فردا که شد تو با کی هم نشین.
آقای وارتان میتونین برای ما بگید که دقیقا دوستی شما با آقای جهان به چه صورت آغاز شد و چجوری شد که شما تصمیم گرفتید که آلبوم های آقای جهان رو تهیه کنید؟
ضمن تسلیت به جامعه هنری، آشنایی من با آقای جهان از خیلی سالهای پیش، قبل از این که اصلا همکاری کار آلبوم با جهان رو آغاز بکنیم، میشناختمش و زنده یاد هر موقع کار جدیدی انجام میداد میومد پیش من و نظریات منو میخواست و کارها رو با هم مرور میکردیم. گویی که شروع کارش با شرکت ترانه نبود، ولی ما در چند سال پیش دو تا آلبوم با زنده یاد جهان کار کردیم که یکیش بود به نام به یاد بزرگان که آهنگسازهای مشهور سالهای پیش رو
بازخونی بود، در اصل
به مرضیه و دلکش اینها خونده بودن اجرا کرد و یه آلبوم دیگه ای هم که مملو از آهنگهای جدید بود به نام شهر عشق با او کار کرد.
برای این آلبوم آخر آقای وارتان، این همون آلبومیه که در اصل خیلی موفق شد از کارهای جهان؟
در واقع بعد از این دو آلبوم یه آلبوم دیگه‌ای به بازار داد که مربوط به یک کمپانی دیگه‌ای بود، ولی در مجموع باید اینجوری گفتش که جهان به خاطر اینکه سبک کارش فرق می‌کرد، یه صدای یونیکی داشت، از آلبوم اول تا آلبوم آخر آلبوم‌هاش کم و بیش همه موفق بودن و صداش طوری بود که دوستداران زیادی داشت. شما نگاه کنید به کار اول، همین شعر فروغ و چخون چقدر زیبا اون رو اجرا کرد.
ولی یه عده اعتقاد دارن که صدای جهان در بعضی از مواقع شبیه صدای مثلا معین میشه.
نه، من اصلا اینو قبول ندارم. مثلا اصلا هیچ رقم به نه به معین بستگی داره صداش و نه به امید. شاید کار امید و معین یه جاهایی به هم دیگه نزدیک باشه، ولی جهان نه.
میتونید بگید که دقیقاً چه چیزی جهان رو جدا میکرد اگر که این مقایسه اشتباهه؟
بقیده من جهان اصلا سبک ربطی نداشت، یه چیزی ما بین موسیقی ایرانی و پاپ اجرا میکرد و دستگاه‌ها رو خیلی راحت میخوند و اوج صداش یه خواننده‌ای بود که صداش اوج داشت، نوت‌های بالای کار رو بسیار بسیار زیبا اجرا میکرد، خوب اجرا میکرد. مثلا خودش هم این اواخر در آهنگسازی هم دستی داشت و بعضی از کارهای خوبش هم اصلا ساخته‌های خودش بود و به نظر من جهان تازه داشت شکوفا میشد.
بیشتر همکاران آقای جهان چه کسانی بودن؟ یعنی ترانه سراهایی که آقای جهان بیشتر باشون کار میکرد غیر از این آلبوم آخر که خب با جوانهای داخل ایران کار کرده بود.
اون با خیلی همکاری داشته جهان. اگر بخوایم آهنگسازا و شاعرای خیلی خیلی معروف و اسم ببریم اینجوری نبود، ولی معمولا با پازبوکی کار کرده، با کاظم عالمی کار کرده، با مسعود فتح‌منش کار کرده، با سیروس علی عبادی کار کرده، ولی همینجوری که خودتون هم اشاره کردید این کارهای آخر رو بیشتر توی ایران ضبط می‌کرد و با هنرمندان داخل همکاری می‌کرد.
یعنی حتی ضبط کارها در داخل ایران انجام می‌شد؟
بله بله بله. کارا رو در ایران می‌رفت، اونجا کارا رو ضبط می‌کرد، همه کارا رو انجام می‌داد و اون کار آخر رو
یعنی مسترینگ رو
انجام می‌کرد.
اینجا
بله، مسترینگ رو اجراها رو اینجا انجام میداد، به خاطر اینکه خب هم از نظر مادی و مالی مغروم به صرفه بود و خب هنرمندای داخل هم بسیار خوب هستن و جهان ترجیح میداد که این همکاری رو بیشتر با اونها داشته باشه.
ولی این چطور امکان پذیر بود برای خواننده‌ای که به هر حال آقای وارتان خارج از ایران فعالیت میکرد و با توجه به مسائلی که در داخل ایران وجود داره و محدودیتایی که وجود داره بتونه بره داخل ایران و کارش رو ضبط کنه؟
اونجوری که من میدونم جهان خب یک فرد هنرمند، یک آوازخوان بود، کار یاسی انجام نمیداد. احتمالاً شاید مثلا در کاراش یکی دو تا کار مثلا خود ما آهنگ
سارا و دارا
و سارا، خب این یه تم سیاسی داره. یکی دو دفعه من فهمیدم خودم پرسیدم ازش که داستان کار چیه داری میری میایی، گفتش که نه من گرفتاری چیزی ندارم، حالا آوازی نمیدم.
دستا رو بدین به هم دیگه پاشیم برقصیم، وقت عاشق شدن هر جا که هستید، بده دستاتو به من بلند شو از جا، رنگ عاشقی داره اون دو تا چشما، رنگ عاشقی داره اون دو تا چشما.
خب خیلی جالبه، منم نمیدونستم که جهان به ایران میرفته اونجا. البته مهدی زکایی گفت اما هنوز مردد بودم که ببینم واقعا جهان چجوری به ایران میرفته و اونجا آلبوماشو ضبط میکنه. اینطوری که آقای آوانسیان میگه این روند ادامه داشته. کسی که اولین بار جهان رو روی صحنه آورد در لس آنجلس و باعث شد که جهان اونجا موندگار بشه همین الان با ماست. نمیدونم اهل کاباره رفتن هستید یا نه. البته خب میدونم که توی ایران امروز دیگه امکان این که کسی بلند بشه بره کاباره و اونجا بشینه و موسیقی ببینه و لحظه ای رو بگذرونه فراهم نیست. حالا ما میخوایم بریم یک کاباره. این کاباره اسمش هست تهران، ولی تو تهران نیست، بلکه تو لس آنجلس که خود ایرونیا که اونجا هستن بهش میگن تهران جلس. میریم پیش احمد مسعود مدیر کاباره تهران.
عشقمو پس میگیرم، غصه‌مو پس میگیرم، از روزای با تو بودم گریه‌مو پس میگیرم، گریه‌مو پس میگیرم.
آقای مسعود میگن که شما اولین کاشف صدای جهان بودین.
اولا این گذشت این جهان رو واقعا به تمام ایرانی ها تسلیت میگن، مخصوصا این خانوادهشون و بچه هاشون، اینا که واقعا شخص بسیار بسیار خوب و بسیار هنرمند عالی بود. نسبت به من در کانادا شنیدم که کسی هست که صداش خیلی خوبه، یکی از این بچه ها هم که میرفتن میامدن هنرمند ها در کانادا به من گفتن، منم از ایشون دعوت کردم که بیاد، برای اولین بار اومد خونه من با من بود اونجا و به کاراشو صدای فانتاستیکی داشت، صداش خیلی خوب بود. تصمیم گرفتیم که این کارو انجام بده و بتونیم کمکش کنیم که بیاد لس آنجلس و بتونه مثل سایر هنرمندا کاری که باید انجام بدن انجام بده.
اون وقت اولین آلبوم جهان رو هم شما سرمایه گذاری کردین؟
اولین آلبوم جهان در استودیو خودم که خودشم در اونجا حتی کار میکرد، خیلی هم زحمت کشید در اونجا، اونجا براش درست کردم اولین نوارش به اسم نگاه که واقعا یکی از بهترین مبلش از طرف ملی پروداکشن اومد بیرون، چون خواننده ایرانی همه نیامده بودن اینجا، خیلی خوب بود که بتونیم از جهان استفاده بکنیم و حتی اسم هنریش هم انتخاب بکنیم.
چه جالب، پس اسم هنری جهان رو هم شما انتخاب کردین؟
بله نشستم. بله درست.
چطور شد که این اسمو براش انتخاب کردین؟
بعضی اوقات اسمایی هست، اسمایی که هنریه و اسمایی که بایستی آسون باشه برای مردم. اسم خودش هم خیلی نزدیک این اسم بود، ولی خب در صورت انتخاب کردیم و موافقت خودش درست شد و خدا رو شکر موفق شد.
تو انتخاب شعرها و ملودی های آلبوم اول چقدر شما نظر میدادید، چقدر جهان؟
خودش هم درش دخالت زیاد داشت، تنهایی نبود که من فقط بگم این کارو بکن این شعرها رو مثلا مال فرخزاد و خودش انتخاب کرد، نگاه کن بیشترش رو خودش انتخاب میکرد، منتها ما کاری که میکردیم میگدیم خوبه یا خوب نیست، به درد مارکت میخوره یا نه. سواد موسیقی رو داشت، سواد دستگاه های موزیک رو داشت، اینسترومنت رو بلد بود، نوتا رو بلد بود.
عنوان شده که اسم اصلی جهان بوده غلام عباس جهان قشقایی، این درسته؟
اینا بالاخره شناسنامه دارن، اما شباهتی به اون که شما فرمودین داره و قشقایی اما جهان وسطش بود، مثل که اسم اولشون همون غلام عباس بود.
حالا از کاباره زدیم بیرون، کجا باید بریم؟ فکر کنم باید بریم ایستگاه آخر دیگه، ایستگاه آخر با نزدیکترین کسی که 19 سال با جهان زندگی کرده، بابک بخشنده، پسر آقای جهان. آقای جهان دو بار ازدواج کرده بوده که بابک بخشنده از همسر دوم آقای جهانه. بابک خب من تسلیت میگم خدمتتون در گذشته پدر هنرمندتون، رو میتونیم برای ما بگید که اصلا چی شد که این اتفاق تلخ رخ داد؟
بله 100%، خیلی ممنونم، مرسی که منو دعوت کردیم برای صحبت. این اتفاق متاسفانه شنبه شب در منزل افتاد، ما رفته بودیم زورش دوربین و اینا گرفته بودیم با خود جهان عزیز، چون که یه سری جدید آماده کرده و میخواد چند تا تصویر و اینا بگیره با هم کار کنیم روش، یه موسیقی ویدیو بدیم بیرون. بعد رفتیم خونه ساعت 6 بعد از ظهر و منتظر بودیم آفتاب یه ذره کمتر بشه تا بریم بیرون با هم دیگه، و متاسفانه دیگه رفتیم خونه، گفت یه ذره استراحت کنم یه چای خورد و یهو ساعت تقریبا 8 بود، جهان عزیز گفت دستم درد میکنه. از این دستش که گفت درد میکنه، ما تا حالا واقعا اصلا سابقه نش بگفت سرم درد میکنه، دندون درد دارم، برای ما یه جوری اصلا شوک شدیم که جهان چجوری دستش درد میکنه. یهو گفت این یکی دستم درد میکنه. همون ثانیه مادر بنده تلفن رو برداشتن و به آمبولانس زنگ زدن و متاسفانه تا آمبولانسیان اصلا نفسشون رفته بود. جهان
آقای جهان در کارهای اخیرش سعی کرد با جوانایی که داخل ایران هستن فعالیت کنه و حتی برای ضبط آلبومش گویا به ایران سفر کرده بود. آقای جهان با اینکه خب خواننده‌ای بوده که در آمریکا فعالیت می‌کرد، چطور میتونست بره به ایران و فعالیت کنه اونجا؟ این رو شما مطلعین؟
ببینید خیلی موقع اینو میگن ببینید مثلا طرف نمیدونم رابطه داشته با کسی اون بر یا این بر، ولی خب بعد اون بر نگاه کنید.
شما تو این سفرها باهاش همراه بودین؟
من بله، ما چند ماه پیش با هم رفتیم ایران.
میتونین بگین که تو اون سفری که به ایران کردین چه جوری بود شرایط و اینکه آیا برای ضبط آلبوم که اونجا ضبط شد مثلا مجوزی دریافت کردید یا نه این ضبط آلبوم به سادگی امکان پذیر بود؟
ضبط آلبوم تو خب یعنی ما کاری اونطوری نکردیم، مثلا اونجا خیلی جوونا هستن، خیلی واقعا خیلی حرفه‌ای کار میکنن، خیلی علاقه دارن به کارشون، خیلی هم میگم جوون، یعنی شما مثلا پسر 19 ساله کار میکنه که واقعا مرد مثلا دو برابر سنش اینجا نمیتونن بکنن. برای همین جان خیلی دوست داشت با خیلی جوونا کار بکنه، همیشه تشویق میکرد همه جوونا رو این کارو بکن اون کارو بکن. برای همین تو ایران ما چند آشنا داشتیم که اصلا میتونم بگم اصلا آشنا جوری شده، اصلا دوستای خانواده‌ام مثل خانواده‌ام واقعا هستن، مثلا شاهین خسروآبادی یکیشون هنرمند خیلی جوونه، تو خونه اش یعنی ما کاری نکردیم، آهنگا رو تنظیم میکرد خودش، مثلا میزد آشه رو میگفت، خیلی مونیتور داشت، مثلا خانم مریم هیدرزاده تو ایران هستن شعر میگن. مجوز اونطوری ما هیچ وقت دنبالش نبودیم، هیچ وقتم خداشکر مشکلی پیش نیومده اصلا کاری بخوام بکنن چیزی بگن، چون واقعا ما نخواسته هیچ وقت کنسرت بذاره اونجا. آف کورس آرزوش بود، یعنی یه آرزوش بود تو ایران یه روزی واقعا یه کنسرت داشته باشه، یعنی هیچ آرزویی نشده یه روز فقط اونجا واسه اصلا تو خیابونش هم شده فقط یه آهنگ بخونه، ولی متاسفانه با آرزوش خب نمیرسید. و من فقط خواستم اگه اجازه بدین ما چون که یه دونه خاکسپاری براشون گرفتیم اینجا و یه دونه مموریال سرویس گرفتیم یاد بود، میخواستم اجازه بدین فقط این آدرس هم اعلام کنم، چون که آرزو مادرم اینه که واقعا هر کسی یه خاطره کوچیک حتی باش داره، حتی یه آهنگ هم حتی شنیده تشریف بیاره اونجا آخرین حرفاشو بزنه. اولیش خاکسپاریش هستش پنجشنبه 15 آوریل 2010 ساعت 1 بعد از ظهر توی پیرز برادرز ولی اوکس گریفن مموریال پارک در شهر وستلیک ویلیج در خیابون 5600 لیندر کنیون رود هستش و این دقیقا ما سنگ قبر بغل آقای ویگن رو گرفتیم چون که یک آیدل بزرگ جان عزیز ویگن بود. بعدش برای دوستانی که دوست دارن بیان یه یادبودی بکنیم از این عزیز، یک شنبه 18 آوریل 2010 ساعت 3 بعد از ظهر در هتل مریت وودن هیلز هستش در 21850 آرکنام استریت.
نازلی بخور خند زد و ارغوان شکر.
خب اینم از برنامه این هفته نگاه تازه. امیدوارم که این برنامه رو خوشتون اومده باشه. اگرم که خوشتون نیومد باز سعی کنین مثل هفته پیش که کلی ایمیل زدیم به ما ایمیل بزنید، حتی انتقادم که میکنید ما رو خوشحال میکنیم. به هر حال بنابراین میرسیم به تلفن ها و ایمیل ها. اول از ملیکا شروع کنم چون ملیکا از شیراز به من گفته که وقتی پیام های تلفنی رو میخونین تبعیض قائل میشیم و عنوان تلفن ها رو نمیگیم، در صورتی که ایمیل ها رو میگیم که محتواش چیه. البته منظور ملیکا همینه. نسیم از استان چهارمحال و بختیاری عقیق از شیراز که گفته خیلی دوست داشتم این برنامه رو. آپولو از ساریم گفته که با کریستیان رونالدو مصاحبه کنیم. جواد توسلی از کاشمر، فروغ علی نوذری هم آخرین شنونده‌ای بوده که گفته که اسم منو اعلام کنین. میرسیم به ایمیل ها. یک شنونده‌ای به اسم علی یک سایتی رو فرستاده، مهسا خانم بابا عجب چه برنامه خوبی داشتین. یک شنونده‌ای که خودشو با اسم مستعار لیونل مسی معرفی کرده، علی از تهران هم، این یه علی دیگه است، مهرداد شداد تعریف کرده حسابی از برنامه هفته پیش. رضوان از دزفول هم گفته که گشته عکسای ما رو پیدا نکرده. خب تو گوگل سرچ کن، فکر کنم تو گوگل سرچ کنی بتونی عکسای منو محمد رضا رو پیدا کنی. یک شنونده هم با اسم الیسا، همینطور سام هم درخواست مشابه الیسا رو داره. سارا گله کرده از همون که خب گلت بجاست. و به آخرین ایمیل میرسیم، یک ایمیل بلند و بالا از شنونده خوبمون بیتا شیرازی از کانادا. و البته یک تیکم به من و محمد رضا انداخته، گفته توجه کردید از وقتی که برنامه خود ارضایی رو داشتید به تعداد شنونده هاتون و تماس گیرندگانتون اضافه شده؟ پس فراموش نکنید این شماره که بهتون میدم 2042-02-21-12-41-14 شماره اختصاصی برنامه نگاه تازه است. و البته میتونید ایمیل مرقوم بفرمایید به jawanan@radiofarda.com. خیلی خوشحال شدم که توی یه برنامه نگاه تازه دیگه با شما بودم. برنامه رو به پایان میبریم با آهنگ دارا و سارا. جهان خیلی قشنگ خونده با روایتی از رحمت پوررضا و آهنگی که خود جهان ساخته و تنظیمی که به نام خدا رحمه
مونده. روز یادمون از اون همه درس و کتاب کجا کشید کارمون، حتی نمیدیدیم تو خواب. به دل هزار تا آرزو تمومشون نقشه براب، نوبر به نسل ما رسید، یک دفعه دنیا شد خراب. آه آه بابا هزار سآل بی جواب، آه آه بابا هزار سآل بی جواب. تو سری و شب کف پای بسته، یکی بیاد بگه آقا زور نگه، اونی که رفته اون بلا نشسته. آه آه بابا هزار سآل بی جواب، آه آه بابا هزار سآل بی جواب. نمیدونم کی بر سر این دارا و سارا اومد، کی جای اون
هزار سال بی جواب.
نگاه تازه رو شنیدید. آخرین برنامه مجله شامگاهی پنج شنبه که در مجله نیمه شب ما باز هم تکرار خواهد شد. من با شما خواهم بود در مجله شبانگاهی یک ساعت دیگه، اما بعد از خداحافظی با بهروز کارونی باشید و خبرهای 3 دقیقه رادیو فردا. خدا نگهدار.